نام خدا. نظر دوستان گرامی، خواهران و برادران عزیز، عرض سلام دارم و آرزوی توفیق میکنم. اعیاد شعبانیه و میلاد امام حسین علیه السلام را هم تبریک میگم و امیدوارم که این ماه و ماه رمضان فرصتی باشه برای نوسازی ایمانی و تازه شدن دلهای ما. چنان که دوستان خبر دارند، ما الان سومین جلسه است که در مورد دروغ سخن میگیم. رذیلتی که برای بسیاری از ما آشناست و نه فقط نظرن بلکه عملا و در زندگی ما کم و بیش دیده میشه، اما چنان که در نشست‌های قبلی هم با همکاری دوستان و گفتگو و تعاطی فکری با اونها فهمیدیم، تعریف دروغ چندان روشن نشده، آشکار نیست. ما در نشست نخست به این نتیجه رسیدیم که برخلاف تلقی رایج، دروغ به معنای گزارش خلاف واقع نیست. بنابر توضیحاتی که دیگه نیاز به تکرار اونها نیست، دروغ عبارت است از سخنی که برخلاف باور ما باشه و نه برخلاف واقع. عنصر اصیل و لایتجزای هر دروغی فریفتن و اغفال طرف مقابله. ما ولو حقیقتی رو به زبان بیاریم، اما برخلاف عقیدمون و برخلاف باورمون، برای اینکه طرف مقابل رو فریب بدیم، در واقع دروغ گفتیم. هرچند گفته باشیم که الان روزه و آفتاب وسط آسمان، این سخن خلاف واقع نیست. اما اگر شما به هر دلیلی به این سخن باور ندارید، عقید من نیستید، طرف مقابل رو خواستید بفریبید و این فریب همانا و دروغ گفتن همانا. این چکیده نشست اول بود و البته دلایلی که ما برای این سخن آورد. در نشست دوم ما یک گام جلوتر رفتیم، تعریف درست از دروغ رو مفروض گرفتیم و به این پرداختیم که آیا دروغ مصلحت آمیز به تعبیر سعدی وجود داره یا نداره و آیا دروغ‌های مجاز بنابر روایات پایه و مایه‌ای دارند یا نه، آیا ما میتونیم و حق داریم و مجاز هستیم در جای دروغ بگیم یا خیر. اگر مجاز هستیم، کجاست این دروغ‌های مجاز و دروغ‌های مصلحت آمیز؟ سخن رو در اینجا خرج کردیم که معمولاً سه دلیل عمده برای توجیه دروغ ذکر می‌کنند. دلیل اول آشتی دادن میان مردم و اصلاح‌گری است. دلیل دوم حل اختلافات شخصی است و دلیل سومی که برای دروغ میارند، دروغ مجاز و استثنایی، دروغ گفتن به زنان و کودکان. یعنی دست کم بنابر روایات ما در سه جا حق داریم دروغ بگیم. دستمایه بحث ما در جلسه حاضر نقل و نقد این سه دلیله. آیا واقعا چنینه؟ آیا واقعا ما در این سه موضعی که پیش روی دوستان هست میتونیم به مصلحت دروغ بگیم یا نه؟ در جلسه قبل در پایان سخن احتمالاً یکی از خواهران سؤال کتبی پرسیده بودند و گفته بودند که آیا فقط مردان میتونند به زنان دروغ بگند؟ زنها هم میتونند به مردها دروغ بگند؟ یعنی زن به شوهرش دروغ بگه؟ و سؤالهایی مثل این. این باعث شد که من سلسله مراتب بحث و رتبه بندی این دلایل رو عکس کنم و از دلیل سوم دروغ مجاز شروع کنم. یعنی به این از آخر به اول بیام. یعنی این که بپرسیم و ببینیم که آیا دروغ گفتن به زنان مجاز هست یا نه. دست کم دو نوع روایت در سنت اسلامی وجود داره که به ما میگه که میشود شوهر به همسرش دروغ بگه و و یا همسری به همسری، یعنی چه زن به شوهر چه شوهر به زن میتونه دروغ بگه. ما این دو نوع روایت رو، البته دو نمونه، یعنی مشت نمونه خلوار رو برمیگذینیم، برمیگیریم و اونها رو مورد بحث اجمالی قرار میدیم. حدیث اول که اتفاقا مشهورترین حدیث هم هست، سخنی است که از یکی از زنان پیامبر نقل شد و ابن شهاب میگوید که از زنان پیامبر شنیده که دروغ در سه جا رواست: جنگ، اصلاح میان مردم، گفتگوی مرد با زن خود و گفتگوی زن با شوهر خیش. الحرب بل اصلاح بین الناس و بل حدیث الرجل امرأته و حدیث المرأة زوجها. این حدیث البته احتمالاً بیشتر مورد پسند زنان هم قرار بگیره، به دلیل اینکه جاده در اینجا دو طرف است، یعنی شوهر میتونه به زنش دروغ بگه و زن میتونه به شوهرش دروغ بگه. اما حدیث دوم حدیثی است باز از پیامبر که لا یحل الکذب الا فی ثلاث: یحدث الرجل امرأته لیرضیها و الکذب فی الحرب و الکذب لیصلح بین الناس. دروغ مجاز نیست مگر در سه جا: مردی که با همسر خودش گفتگو میکنه تا رضایت او رو جلب کنه و کسب کنه، دروغ گفتن این که در دل جنگ و نزاع رخ میده، و دروغی که برای حل و آشتی بین مردم اتفاق میفته. فرق بین این دو حدیث، یعنی سلسله احادیث، چیه؟ شما اگر دقت کرده باشید در حدیث اول هم زن به شوهر و هم شوهر به زن میتونه دروغ بگه، ولی در حدیث دوم فقط زنه که میتونه، فقط مرده که میتونه دروغ بگه و این دروغ مجاز و مصلحت‌آمیز فقط برای مردان. اما ما وقتی که به گذشته تاریخ اخلاق پژوهی در جهان اسلام برمیگردیم، تقریبا عالمان شیعه یک اصل رو مفروض گرفتن و اون اینه که مرد میتونه به زنش دروغ بگه، ولی عکس اون رو عموما جایز ندونستند. البته استثناءاتی پیدا میشه که به اونها هم خواهیم رسید. از قضا در میان اهل سنت عالمانی پیدا میشوند که معتقدند که زن هم میتواند به شوهرش دروغ بگوید و این البته ربطی به شیعه و سنی بودن نداره، یعنی ربط داره به استناد احادیث و صحت و سندیت اونها و نکاتی مثل این. ما مثلا نسائی رو داریم که کتاب سنن او کتاب مشهوری است. او اصلا بابی داره: الرخصت فی ان یحدث الرجل اهله به ما لم یکن، و باب دیگری داره: الرخصت فی ان تحدث المرأة زوجها به ما لم یکن. یعنی دو تا فصل توی کتاب سننش داره: فصل جواز اتفاقی که رخ نداده و خلاف واقعه بیانش برای مرد، و ضمناً در فصل دیگری همین حق رو به زنان داده. این رو به عنوان نمونه آوردم تا بگم چنین نکته هایی هست. اما فارغ از این که عالمان شیعه چه گفتند، عالمان اهل سنت چه گفتند و چرا چنین سخنی گفتند، ما گامی پیشتر میریم و مسئله رو بیشتر بررسی میکنیم. ببینید، تقریبا تمام اونهایی که گفتند میشود دروغ گفت، این نکته رو هم که گفتند که نمیشه دروغ صریح گفت. چون ما قبل از این که ببینیم اصلا این روایات درست هستند یا نه و نظر اون عالمان اخلاق پژوه صحیح هست یا نه، اجازه بدید نظر اونها رو به درستی و به نیکی و منصفانه تقریر کنیم و نسبت ناروایی رو به اونها ندیم. تقریبا هیچ عالمی نگفته که مرد میتونه آشکارا و صریح به زنش دروغ بگه. آنچه که مجاز شمرده شده تعریض و توری است، یعنی حرفهای دو پهلو، حرفهایی که آشکار نیست راست و دروغ بودنش. اونها گفتن میشه یه اینجور حرفهایی رو زد. بنابراین کسی نیامده که دروغ رو آشکارا مجاز بداره. ضمناً اونهایی که گفتن دروغ مجازه، این دروغشون رو به دو دسته تقسیم کردن. یکی وعده های دروغین و دلنگیزه، یعنی گفتند مرد میتونه به زنش وعده بده، به او بگه که من ماشین بهتری میخرم، پست بهتری میگیرم، اوضاع ما خیلی بهتر میشه، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. از این غم مخورها رو میتونن مرتب به همسرشون بگن. این هست و پاره‌ای از عالمان اخلاق پژوه تأکید کردن که منظورشون اینه، یعنی اینکه شما وعده سر خرمن بدی، در باغ سبزی نشان بدی، برای چی؟ برای اینکه روح امید رو در زندگی بدمی، خون امیدواری و انگیزه رو در رگ‌های زندگی جاری بکنی و نشون بدی که وضعیت بهتر میشه، همش اینجوری نخواهد ماند و ورق بر خواهد گشت. پاره‌ای گفتن دروغ یعنی این. منظور این نیست که اگر زن به شوهرش گفت تو الان کجایی، مثلا حالا اگه داره تفریح میکنه یا با دوستشه بگه سر کارم، منظور اونها این نیست. منظور اونها این بوده که میشه وعده داد، میشه زن رو به زندگی پایبندتر کرد و اون رو امیدوارتر ساخت. پاره دیگر تفسیر کردن و گفتن منظور از دروغی که مجازه، دروغی که مرد میتونه به زن بگه، اظهار محبت‌های مبالغه‌آمیز و گزاف است. یعنی اینکه شما به اصطلاح دست گل بفرستی برای خانومت و او رو یگانه بشماری، او رو بهترین بدانی، سخنانی در باب او بگی که هم خودت میدانی دروغه و هم او میدانه که دروغه و تمام اون حرفایی که شعران به معشوقهای خودشون گفتن شما یک جان نثار همسرت بکنی. چرا؟ برای اینکه او رو جلب بکنی، او رو جذب بکنی، او رو پابند زندگی بکنی، راه سست شدن پیمان زناشویی رو ببندی و اون عقد اولیه رو روز به روز مستحکمتر بکنی و تا میتونی سخنانی بگی که او رو نسبت به تو امیدوارتر بکنه و خوشبین‌تر. بعضی هم البته گفتند منظور از دروغ مجاز هر دوی این هاست، یعنی هم وعده های دروغ، هم وعده های سر خرمن، هم وعده های امیدوار کننده و هم اظهار محبت ها و عشق پردازی های مبالغ آمیز، هر دو رو این اخلاق پژوهان مجاز شمردند. این رو برای چی گفتم؟ برای اینکه بدونیم فکر نکنید واقعا یه عالم اخلاقی مسلمانی بوده که اومده گفته همینجوری از دم به زنتون دروغ بگید و چه اشکالی داره با این. البته عده‌ای متاسفانه این باب رو گشودن، بی احتیاطی هایی کردن، سخنانی گفتن که به نظر میاد از دامنه و دایره این روایات دور شده. من همون فیلم کوتاهی که در جلسات پیش پخش کردم، سخنان مرحوم آیت الله مشهدی تهرانی که ایشون گفت تا میتونید دروغ بگید و حتی ملامت میکرد مردانی رو که دروغ نمیگن، میگفت بعضی ها ساده لو هن، سادن و به زنشون دروغ نمیگن، دروغ بگید تا میتونید دروغ بگید، یعنی این تعبیرات. خب این تعبیرات چندان محتاطانه نیست، چندان مدققانه نیست. از دل همین روایات، به فرض اینکه این روایات درست هم باشند، بر نمیاد که شما میتونید دروغ بگید و یا باید دروغ بگید. چون ببینید این که پاره ای از دروغ ها در برخی از جاها مجاز هستند، فرق داره با اینکه بگیم این دروغ ها ضرورت دارند و ضروری هستند و واجبند. گیرم که این دروغ ها مباح باشند، واجب که نیستند. یعنی ما نمیتونیم ملامت کنیم حتی بر اساس این روایات مردی رو که به زنش دروغ نگفته، او رو ساده لو خطاب کنیم و فرض کنیم که او زرنگ نیست، بلد نیست زندگیش رو بچرخونه. اتفاقا باید او رو تحسین کرد حتی با پذیرش صحت این روایات. نکته دیگری اینه که باز همون عالمان مسلمانی که چه شیعه چه سنی گفتن مرد میتونه وعده دروغ به زنش بده برای اینکه او رو امیدوار بکنه، یا سخنان محبت آمیز مبالغ آمیز بگه برای اینکه او رو پابند بکنه، خود اونها تاکید کردند که این دروغ ربطی به حقوق زناشویی نداره. یعنی نمیتونید مثلا شما خرجی ندید بگید، چون الکی بگید ندارم در حالی که دارید. این دیگه حتی اونها هم گفتن این دروغ ربطی به حوزه حقوق زناشویی نداره، ربطی مثلا به نفقه نداره، ربطی به مهریه نداره، ربطی به این امور نداره. مرد به فرض که طبق این روایات اجازه داشته باشه که به همسرش دروغ بگه، در همین دو حوزه است، یا وعده در مورد آینده برای خوشبین کردن، یا اظهار محبت‌های زیاد از حد و مبالغ آمیز. دیگه راه سومی برای دروغ گفتن وجود نداره. بنابراین دروغ در حوزه تکالیف و حقوق وارد نمیشه. خب این تقریر اجمالی بود از دروغ مجاز شوهر به زن، و ما سعی کردیم با رعایت انصاف نشون بدیم که اون کسانی که این دروغ رو مجاز دونستند، منظورشون این نیست که شما روز رو شب بکنید، سیاه و سفید بکنید، بیرونید دارید تفریح میکنید بگید سر کارم، دوتا معامله بکنید به همسرتون نگید، به یک کسی پول بدید، قرض بدید، قرض بگیرید، چیزی نگید، یه حقوقی رو میگیرید، پولی رو میگیرید، پنهان بکنید و بگید که مثلا پیامبر گفته که در سه جا دروغ رواست، یکیش مثلا، به این نمیتونید استناد بکنید. این به این حوزه ها دخلی نداره. اما ببینید، عده‌ای از کسانی که روایت پژوه هستند معتقدند که این روایات از ضعف سندی رنج می‌برند. کسانی مختلف هستند، از اخلاق پژوهی مثل یکی از اساتید ما آقای دکتر سید حسن اسلامی که در این زمینه پژوهش فوق العاده عالی داشتند بگیرید، تا کسی مثلا امام خمینی. ایشون صریحا میگه این روایات هم مجملن هم غیر قابل استناد. مجمل بودن یعنی چی در علوم حدیث؟ یعنی اینکه یه متنی تاب چند معنی رو همزمان داشته باشه و این معانی تقریبا با هم ناسازگار باشن. در علوم حدیث یه اینجور روایاتی رو میگن مجمل، یعنی به فرض اینکه سندشون هم درست باشه معلوم نیست منظورشون چیه. یعنی این دروغ مجاز هزار تا معنی میده، وعده رو شامل میشه، اظهار عشق مبالغ آمیز رو شامل میشه، دروغ در مورد درآمد رو شامل میشه، دروغ در مورد حتی ممکنه یه مردی بره با یه زن دیگه‌ای پیمان دوستی بریزه، به یه معنی خیانت بکنه به اون عشق و دوستی که بین او و همسرش هست، ولی بازم بگه که خب من اگر این راستش رو بگم زنم میفهمه، طلاق میگیره، بنابراین مجازم که دروغ بگم تا مثلا بچه‌هام سرگردان نشن. یعنی شما میتونید هزار تا توجیه بیارید. به این معنا این روایات مجملند، تاب چندین معنی رو دارن، چند سویان، نه به معنای طبیعی و مثبت هرمنوتیکیش، یعنی به این معنا که این سخن ذاتاً مبهمه، یه ابهام ذاتی داره و اون ابهام ذاتیش هم طبیعی نیست، یه جای کار میلنگه و این با اخلاق و با اسلام و با دین گویی که سازگاری نداره. و ضمناً اینها گفتن غیر قابل استناده، یعنی شما این رو از زبان من نشنوید، از زبان یه فقیه برجسته بشنوید، یا از زبان کسی که صحت این روایات رو پژوهیده بشنوید. اگر یه عده‌ای، البته عده‌ای قابل توجهی معتقدند که این روایات درستند، عده‌ای هم که اونها هم شأن دارن، اونها هم در فقه ید طولایی دارن، اونها هم معتقدند این روایات ضعیفند و درست نیستند. و نکته دیگه اینه که از این روایات وجوب دروغ و ضرورت دروغ در نمیاد. ببینید متاسفانه مخصوصا در دوران اخیر، مثل همون نکته‌ای که از مرحوم مشتهدی تهرانی نقل کردیم، عده‌ای یواش یواش اباحه رو به وجوب تبدیل کردن، یعنی از این که دروغ مجاز است، دروغ واجب است رو استخراج کردن. این از کجای این روایات در میاد؟ اینی که شما میتونید در جنگ دروغ بگید به این معنا نیست که حتما باید دروغ بگید. اینی که شما میتونید به همسرتون دروغ بگید به این معنا نیست که باید دروغ بگید. اگر دروغ نگفتید اشتباه کردید. اتفاقا سیره و شیوه بزرگان دین و آیین خلاف این رو نشون میده. ما امامان، پیامبران جنگ های زیادی رو کردند، مخصوصا پیامبران. ما تا زمان امام حسین و امام حسن جنگ هایی رو داشتیم که اینها در شرکت داشتند. ما دروغی از اینها سراغ نداریم و با اینکه در جاهای اینها راست گفتند و اتفاقا بابت راست کرداریشون و راست گفتاریشون ضربه دیدن، شکست خوردن حتی، یعنی خدعه‌ای در کار اینها ندیدیم. این نشون میده حتی اگه این روایات درست باشند، خود اونها به این معنا نبوده که این کار رو میکردند. یعنی گفتن مجازه ولی نگفتن که باید این کار رو کرد. ما این رو ندیدیم و اتفاقا یکی از دلایلی که این الگوها الگو هستند و این بزرگان بزرگ هستند و این امامان امام هستند چه بسا همین باشه، اینی که ما دروغی از اونها سراغ نداریم. واقعا شما باور میکنید کسی مثلا امامی به همسرش دروغ بگه در حالی که با اینکه میدونسته مثلا او قاتل بالقوه اوست یا او اصلا مرتکب قتل شده، او رو کشته، او رو مسموم کرده، ولی از او در میگذرند، او رو رها میکنند، او رو میبخشند؟ شما واقعا میپذیرید که اینها که از یه جنایت از همسرشون میگذرند، حالا به دلایل واهی و کوچکی به زنانشون دروغ بگن که مثلا اونها رو دلخوش بکنند؟ بلعکس این که ما میدونیم یه انسان اصیل و یه انسان اخلاقی بزرگترین دلخوشی رو در حقیقت میبینه نه در دروغ. چه دلخوشی بالاتر از این که ما بدونیم با کسی طرف هستیم که او همون چیزیست که میگه و چیزی پشت پرده نداره، مشتش بازه برای ما. خیلی مهمه شما بدونید با چه کسی طرف هستید، نه فقط همسر، همسفر، نه فقط همسر و همسفر، دوست، همراه، همکار. واقعا شما اگر ایمان داشته باشید، ایقان داشته باشید، با کسی طرف هستید که چیزی از شما پنهان نکرده یا اگر پنهان کرده به شما ربطی نداشته که پنهان کرده. من خیلی از چیزها از شما پنهان دارم چون دلیلی نداره. شما خیلی از چیزها رو به من نمیگید چون به من ربطی نداره و این تنافری هم با راستگو بودن نداره. آدم راستگو کسی نیست که همه چیز رو به همه کس میگه. آدم راستگو کسی است که یا چیزی نمیگه یا درست میگه، یا چیزی نمیگه یا سخنی میگه که به اون عقیده داره و باور داره. این بزرگان بزرگ بودند چون هر آنچه که میگفتند به اون باور داشتند. یعنی شما تاریخ اسلام رو بخونید، سکوت چند دههی حضرت علی، مدارای امام حسن، صبر امام حسن، سکوت خار در چشم و تیر در گلوی حضرت علی و همین اتفاقاتی که افتاد، آب نبستن بر دشمن در حالی که همون دشمن به روی شما آب میبنده، تمام این اتفاقات یعنی چی؟ یعنی شما حتی در جنگ هم دروغ نمیگید. این نکته ها نشون میده که به فرض این که دروغ مجاز باشه، این خیلی ستمه به دین و آیین و اخلاق و این بزرگان که ما یه کاری بکنیم، یه جوری ماجرا رو نشون بدیم که انگار اینها گفتن شما باید دروغ بگید. این باید از کجا اومده؟ این رو باید نشون بدیم و البته فکر نمی کنم کسی بتونه این رو نشون بده. اما نکته دیگه اینه که ببینید، باز ما فرض رو بر این میذاریم که این روایات درست هستند، گیرم که چنین باشه. شما با کلی مسئله مواجه هستید. مرحوم طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی سخن جالبی در مورد دروغ میگه. ایشون میگه به هر حال دروغ هر کاری بکنید نتیجه یک ناسازگاری و تضاد و عدم انسجامه. یعنی شما یه حرفی زدید که یه جاش و یه جای دیگهش نمیخونه. شما چون دروغ بالاخره جز افعال گفتاریست دیگه، شما مرتکب یه فعل شدید، یه فعلی که با واقعیت نمیخونه، با عقیده شما نمیخونه، یا چه بسا این سخن یا به دلیل ضعف حافظه یا هر چیز دیگه، شما یه روزی بر دیگران آشکار میشه که شما این سخنی که گفتید غلط بوده. خب ببینید، وقتی شما دروغ میگید در واقع به جنگ با واقعیت رفتید. وقتی شما به جنگ با واقعیت میرید شکست میکنید. چند تا دروغ ما سراغ داریم که توی تاریخ دوام آورده باشه. من دروغهایی رو نمیگم که مثلا یه پادشاه به مردمش گفته، یه خان به رعیتش گفته، اونها که همون زمان دیر یا زود روشن میشه. دروغی رو نمیگم که مثلا یه رئیس جمهور به مردمش گفته تا یه رأی بیاره یا کاری بکنه. دروغهایی که مثلا یه دانشمند گفته، دروغ به معنای سخن خلاف واقع، یعنی یه دانشمندی صادقانه، مؤمنانه، دانش‌پژوهانه به یه نتیجه ای رسید، نتیجهش رو گفته، کتاب نوشته، یه تئوری ساخته. ببینید چون اون سخن برخلاف واقع، دیر یا زود علم دروغ رو در می شکنه، اون دروغ رو نقض می کنه. تاریخ علم به همین دلیل پر از آشکار کردن حقیقت و آشکار کردن دروغ قبلیست. یعنی شما پوپری هم به علم نگاه کنید، یعنی بگید اون چیزی که ما میگیم حقیقت تا اطلاع ثانوی، به هر حال ضمناً داریم این رو میگیم، میگیم اون تئوری قبلی دروغ بود. معلوم شد که یه دانشمندی دروغ گفته، البته دروغ نه به من اخلاقش. میخوام بگم که تاریخ علم، تاریخ سیاست، تاریخ اقتصاد دائم داره نشون میده که دروغ ماندگار نیست و این حقیقته که میمانه. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. سخن عشق در واقع یعنی سخن صادقانه، سخن پاکبازانه. اون واقعا در این گنبد دوار به قول حافظ اون سخنی است که ماندگاره و با یادگار میمونه. حالا شما از اقتصاد و علم و اینها بیاین بیرون، بیاین یه حوزه کوچکتری به نام خانواده. واقعا خانواده‌ای که دائم مرد به زن دروغ بگه، بنیان این خانواده چطور خواهد شد؟ بلخص که ما میدونیم، ببینید شما یه وقت یه تئوری علمی غلط میگید ممکن این تئوری 400 سال دوام بیاره، اما یه مرد وقتی به زنش دروغ میگه خیلی بعیده که 3-4 ماه دوام بیاره، خیلی هنر بکنه 3-4 سال دوام بیاره. بالاخره معلوم میشه شما یه پولی رو وقتی پنهان کنید این پول یه جایی بیرون میزنه و خودشو نشون میده. شما این پول رو بالاخره نمیخواید که چال بکنید، اون مرد باید این پول رو یه جوری خرج بکنه، همسرش متوجه میشه. یعنی هر حرکتی یه بازخوردی داره، مخصوصا عرصه روابط و شبکه روابط خانوادگی. یعنی شما یه چیز رو از یکی پنهان میکنید ولی به یک کسی دیگه میگید، اون یه نفر به یک کسی دیگه میگه، بعد به گوش همسر شما میرسه. یعنی میخوام بگم تجربه شخصی ما هم نشون میده که اگر یه وقت دروغ گفته باشیم این دروغ خیلی کارکرد نداره و خیلی زود نتیجه عکس میده و رسوا میشه. و وقتی رسوا شد چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که در هر دروغی رخ میده فریبه، و اولین نتیجه هر فریبی سلب اعتماد. یعنی مخاطب شما میفهمه که شما از اعتماد او سوء استفاده کردید. من میتونم به همکارم دروغ بگم، خیلی اتفاق خاصی رخ نمیده، اما شما وقتی که به همسرتون دروغ میگید در واقع ستون یه زندگی رو سست کردید. چرا؟ به دلیل اینکه مرد و زن همکار هم که نیستن، فقط اینها در واقع دارن در حال ساختن چندین خانواده به صورت بالقوه هستن. شما وقتی یه پسری رو به دنیا میارید یه شوهری رو هم ضمناً به دنیا آوردید، یه پدری رو هم به دنیا آوردید، یه پدر بزرگ رو هم به دنیا آوردید، یه عمو و یه دایی رو هم به دنیا آوردید، غیر از این که ممکنه یه کارمند رو هم. یعنی شما ببینید همزمان با آوردن یک انسان، با دعوت یک انسان به این دنیا، چندین شغل و حرفه و رتبه اجتماعی و حوزه اجتماعی رو تولید کردید. یه دختر رو وقتی شما به دنیا میارید، مادر رو به دنیا آوردید، خاله رو به دنیا آوردید، مادر بزرگ رو به دنیا آوردید، همسر رو به دنیا آوردید. حالا تو این زندگی وقتی کسی به دیگری دروغ میگه، شما دارید دروغ رو به یه مادر، به یه مادر بزرگ، به یه همسر، به یه خاله، به یه کارمند، به یه استاد، به همه اینها همزمان دارید یاد میدید. حالا فرض کنید ما اصلا فایده گرا هستیم، فرض کنید ما سودگرا هستیم، فرض کنید با چنان که در جلسه قبل گفتیم با آقای مصباح یزدی موافق هستیم که دروغ اگر سود اجتماعی داشته باشه اشکالی نداره، خیلی خوب. اما اجازه بدید این سود رو هم به قول بنتام اگر میخوایم چرتکه بندازیم درست چرتکه بندازیم. واقعاً شما فکر میکنید اگه یه دروغی به همسرتون گفتید سود این دروغ به ضررش میچرده؟ شما میتونید تضمین بدید، چک سفید بدید که این دروغی که گفتید ضررش در آینده بیشتر از ضررش، سودش بیشتر از ضررشه؟ نمیتونیم تضمین کنیم. شما یه دروغی به همسرتون میگید در حالی که چشمهای معصوم بچه شما داره این دروغ رو میبینه و رصد میکنه و این رو به خاطر میسپاره و این دروغ مرتب و مکرر در زندگی باز تولید میشه. شما وقتی دارید مسواک میزنید دارید به زبان بی زبانی به فرزندتون میگید مسواک بزن، کتاب میخونید همینطوره، دروغ هم میگید همینطوره، دارید به اون میگید دروغ بگو، ببین من به زنم دروغ گفتم مشکلم حل شد. تو هم میتونی دروغ بگی، ولو ما 100 بار 1000 بار به فرزندمون بگیم دروغ بد است، دروغگو دشمن خداست، دروغگو به جهنم میرود، ولی ما عملا دروغ رو به او آموختیم. این در واقع اعتماد دو طرفه رو سلب میکنه، بنیان خانواده رو سست میکنه و ضمناً چنان که قبلا گفتم و نوشتم آموزش غلط به نسل بعدی میده. باری اگر بخوایم، چون وقت کمه و ما شنوای نکات و سوالات دوستان باشیم و سر وقت هم جلسه رو تمام کرده باشیم، دروغ اولا مجاز نیست، دست کم به نظر فقیه بزرگ ستورگی مثل امام خمینی، یعنی فقیه دروغ، ایشون به عنوان یه فقیه میگه برخلاف اکثریت فقهای شیعه معتقده که نمیشه مرد به زنش دروغ بگه. این به عنوان کسانی که دوست دارن همه چیز رو از توی رساله ها پیدا کنن. از این هم که صرف نظر بکنیم، یه نگاه اخلاقی داشته باشیم و حتی فایده گرایانه به ماجرا نگاه کنیم، دروغ سودش و ضررش نمیچند. یعنی فرض کنید واقعا بگیم دروغی که فایده داره مصلحت داره میشه اون دروغ رو گفت، اما سخن همینه که شما مطمئنید که همه سود و ضررها رو درست حساب کردید، مطمئنید ماشین حساب شما درست کار کرده، مطمئنید ضرر یه دروغ صرفا اینه که شما به زنتون یه حرفی بزنید تا حالا دعوا نشه، مثلا ماجرا ختم به خیر باشه، اما این که فرزند شما این دروغ رو میآموزه، این که همسر شما به شما بی‌اعتماد میشه، احساس میکنه حرفهای دیگر شما، حرفهای بعدی شما هم ممکنه یه دروغی باشه مثل دروغ قبلی، اینها رو اگر واقعا میتونیم حساب بکنیم خیلی خوب دروغ بگیم، ولی اینچنین نیست. و صرفا میشه اگر بخوایم حمله به احسن بکنیم و این روایات رو همدلانه، خانش همدلانه از اونها داشته باشیم، باید بگیم که ما میتونیم به همسرمون دروغ بگیم در اونجایی که میخوایم، با این که مثلا، و ضمناً این رو اجازه بدید پیشاپیش بگم و بعد جمع‌بندی بکنم. ببینید اگر به این نتیجه رسیدیم که هر نوع سلب اعتمادی مضره، از جمله سلب اعتماد از طریق دروغ مصلحت آمیز، به این نتیجه میرسیم که حتی وعده های دروغ هم مفید نخواهند بود. یعنی شما حق ندارید، ولو اینکه خودتونم، یعنی توی دلتون آرزومندید، یعنی میگید ای کاش مثلا منم یه روزی استاندار بشم، دکتر بشم، ماشین شیک داشته باشم، مثلا 2 مغازه داشته باشم. خب دروغ نگفتید، وعده دادید، ولی همین وعده ها هم اگه ریشه در واقعیت نداشته باشن، خود همین هم به مرور موجب سلب اعتماد میشه. چون شما ببینید زندگی بالاخره یه ایستگاه هایی داره، شما نمیتونید بگید من 50 سال دیگه این کارو میکنم اون کارو میکنم. بالاخره وعده‌ای که میدید وعده زمان بنده. شما دارید به همسرتون میگید من یه روزی مثلا یه ویلایی تو شمال میخرم، این وعده باید یه روزی محقق بشه. شما یه روزی مجبوری تسلیم بشید و بگید دروغ گفتم، یه چیزی گفتم، و بعد برای اینکه دروغ و قبل اون وعده رو کنترل بکنید مجبورید یه دروغ دیگه بگید. یعنی درسته که ویلا نگرفتم، ولی خب مثلا من نیم کیلو طلا می‌خرم، و بعد دوباره همین نیم کیلو طلا هم 2 سال دیگه 3 سال دیگه، چون یه وعده زمان بنده، گند این هم در میاد و شما مجبورید وارد یه چرخه ناتمام و بی بازگشت از دروغ بشید. یعنی این چرخه غنی‌سازی دروغ وقتی فعال شد به 100 درجه رسید، دیگه شما راه پس و پیش ندارید. به این معنا به نظر میرسه به یه معنا دروغ مجازه و اون چیز اظهار عشق مبالغه آمیز، چون حتی همون وعده های دروغ هم به سلب اعتماد می انجامد. و بعد وقتی ما به این نتیجه رسیدیم که اظهار عشق مبالغه آمیز مجازه، اون موقع دیگه نگاه مرد سالارانه هم نخواهیم داشت. زن هم میتونه از این دروغ ها به مرد بگه، که البته اینها دروغ های صمیمانه ای هستن. یعنی به چه معنا؟ بالاخره گفت سوسک به بچهش میگه فدای دست و پای بلورید، با اینکه میدونه خب ماجرا چیه. بالاخره همه ما زیبارو نیستیم، همه زنان که ستاره های هالیوود نیستن، همه مردها که حضرت یوسف نیستن، همه آلندولنگ نیستن، همه نقایصی دارن و ما این رو میدونیم. در مورد فرزندمون میدونیم، در مورد پدر مادرمون میدونیم، در مورد همسرمون میدونیم، همه متوجه هستیم که کاستی هایی در ما هست. اگر قرار باشه همه ما صبح تا شب این کاستی ها رو به طرف مقابلمون گوشزد بکنیم و تو سرش بزنیم، یعنی شما تصور بکنید مثلا یه پدری مثلا به پسرش بگه با اینکه اصلا ریخت و قیافت خوب نیست ولی من عاشقتم، یعنی اون بچه حرف دوم رو اصلا نمیشنوه، در واقع تضعیف میشه، تغییر میشه، از اول اعتماد به نفس خودش رو از دست میده. در بین روابط همسران هم همین حکم فرماست. یعنی شما نمیتونید بگید که با اینکه دماغت خیلی بزرگه ولی من عاشقتم، یعنی خیلی حرف خنده داریه. با اینکه تو زشتی ولی هنر من همینه، با وجود زشتی پاد فایستادم، یعنی شما ظاهرا دارید تعریف میکنید ولی از دل این امید در نمیاد، از دل این انگیزش در نمیاد. اینها آتش عشق رو خاموش میکنن، نه تنها شعله ورتر نمیکنن. سخن این که اگر دروغی مجاز باشد، دروغ در اظهار عشق و توصیف طرف مقابله و اون هم ضمناً دیگه مختص به مرد نیست. اینجور دروغی رو زن هم میتونه بگه و گفت به قول سعدی در چشم بامدادان به بهش در گشودن، نه چنان لطیف باشد که به دوست در گشایی. یعنی میگه من حاضرم که صبح چشامو باز بکنم و روی یار رو ببینم، ولی نه اینکه بدون یار چشم باز کنم و بهش رو ببینم، این از اون بهتره. این سخن مالامال از مبالغه است دیگه، ما این رو میدونیم. بهش رو شما تصور کنید، بهش یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که شما هر چی میخواید هست، ولی با این وصف سعدی یار رو بر بهشت ترجیح میده. کوتاه سخن این که دروغ در مورد رابطه زن و شوهر و زن و مرد یه رابطه دورد دو. اولا دروغ مجاز نیست، اگر هم مجاز باشه دروغ در عشق و زیست و اظهار محبته و اون هم مختص مردان نیست، مختص زنان هم هست. و السلام علیکم و رحمت الله.